صفحه 264. زن گفت: من خانم هیرش نیستم، خانم هیرش صاحب اینجاست، من فقط کارهای اینجا رو براش راست و ریس میکنم، اسم من خانم بله. نیک گفت: خب خداحافظ خانم بل. زن گفت: خداحافظ. نیک خیابان فرعی تاریک رو در پیش گرفت تا به چراغ برق نبش خیابان رسید، سپس از کنار خط آهن تراموا پیش رفت و وارد خوراکپزی هنری شد. جورج پشت پیشخوان خوراکپزی بود. اول رو دیدی؟ نیک گفت: آره، توی اتاقش بود. گفت: پامو بیرون نمیذارم. آشپز که صدای نیک را شنید در آشپزخانه را باز کرد. گفت: من حتی گوش نمیدم، و در را بست. جورج پرسید: موضوع بهش گفتی؟ البته بهش گفتم، اما خودش از همه چیز خبر داره، خیال داره چیکار کنه. هیچی، آخه میکشنش. نیک گفت: من هم همین فکر رو میکنم، حتما تو شیکاگو که بوده تو کاری دست داشته. نیک گفت: گمون میکنم کار کثیفی بوده، کار خیلی کثیفی بوده. حرفی نزدم. جورج دست دراز کرد، حوله برداشت و پیشخوان رو پاک کرد. نیک گفت: نمیدونم چیکار کرده، حتما به کسی نارو زده، برای همین چیزهاست که اینها آدم میکشن. نیک گفت: من از این شهر میذارم میرم. جورج گفت: آره خوب کاری میکنی، من تحملشو ندارم ببینم یه نفر تو اتاقش چشم به راه نشسته تا بیان سرشو زیر آب کنم، خیلی وحشتناکه. جورج گفت: خب بهتر فکرشو نکنی. صفحه 267. 50,000 دلار. پرسیدم: کاروبار خودت چطوره جک؟ گفت: این والکاتو دیدی؟ تو باشگاه دیدمش. جک گفت: راستش با این بابا خیلی باید شانس بیارم. سالجر گفت: اون سگ کی باشه حریف تو بشه؟ کاش اینطور باشه، اگه یه مشت ساچمه هم تو دستکش بریزه حریف تو نمیشه. جک گفت: ساچمه که چیزی نیست، جلو محکمتر از ساچماشم واستادم. گفتم: ظاهرن که زدنش کار آسونیه. جک گفت: آره خیلی دوام نمیاره، یعنی مثل من و تو خیلی دوام نمیاره جری، اما الان که توپش خیلی پره، با یه چپ میتونی بفرستیش اون دنیا. جک گفت: شاید، آره این شانسو دارم. میتونی مثل ریچی لوئیس نقش زمینش کنی. جک گفت: ریچی لوئیس؟ این جهوده رو میگی؟ هر سه نفر ما، من و جک، برنان و سالجر بارتله، توی کافه هنلی بودیم. دو تا لگوری هم سر میز کناری نشسته بودن، مشروب میخوردن. یکی از لگوری ها گفت: منظورت از جهود چیه؟ میگم: منظورت از جهود چیه؟ لندهور ایرلندیه بی سر و پا. جک گفت: همین که گفتم. لگوری دنباله حرفش رو گرفت: جهود، جهود، این ایرلندی های لندهور، ورد زبونشون جهوده، منظورت از جهود چیه؟ بیا بابا از اینجا بزنیم به چاک. لگوری ادامه داد: جهود، جهود، کی دیده تو دستت، تو جیبت بره مشروب بخری؟ صبح که از خونه بیرون میای، زنت در جیب هاتو دوخته. این ایرلندی ها با اون جهود گفتنشون. ریچی لوئیس تو رو هم میشوره میذاره کنار. جک گفت: آره مرگ مامانت، نیست تو مثل ریک پول خرج میکنی؟ ما بیرون رفتیم. اخلاق جک اینطور بود دیگر، هرچه از دهانش بیرون می آمد بر زبان می آورد. جک تمریناتش را توی مزرعه بدنسازی دنی هوگان طرفهای جرزی شروع کرده بود. جای روبراهی بود، اما جک زیاد از اونجا خوشش نمی آمد. خوشش نمی آمد از زن و بچه هایش دور باشد و همیشه دمق و بدعنق بود. از من خوشش می آمد و ما میانه خوبی با هم داشتیم. از هوگان هم خوشش می آمد، اما مدتی که گذشت سالجر بارتلت شروع کرد اعصابش رو داغان کند. آدمی که توی اردو مرتب شوخی کند و در این کار شولش رو درآورد موی دماغ است. سالجر همیشه سر به سر جک می گذاشت و یک لحظه هم دست از سرش بر نمی داشت. شوخی هایش نه با مزه بود نه صورت خوشی داشت و کم کم جک را از کوره به در می برد. کارش هم نمی شد کرد. جک تمریناتش را با وزن برداری و کیسه بوکس خاتمه می داد و بعد هم دستکش دست می کرد. به سالجر می گفت: می خواهی دک و دنده تو حال بیارم؟ سالجر می گفت: باشه، اما چطور می خواهی دک و دنده مو حال بیاری؟ می خواهی مثل والکات دک و پوز برات نذارم؟ می خواهی چند بار نقش زمینت کنم؟ جک می گفت: چرا معطلی؟ اما روشن بود که انتظار این کارها رو ندارد. یک روز صبح ما همه رفته بودیم راهپیمایی. راه زیادی رفته بودیم و داشتیم برمیگشتیم. 3 دقیقه میدویدیم و 1 دقیقه راه میرفتیم و با 3 دقیقه میدویدیم. جک به پای دونده های 2 سرعت نمیرسید. شاید اگر توی رینگ لازم میشد رقص پای تندی میکرد، اما توی جاده آنقدر تند نمیدوید. توی سرتاسر آن راهپیمایی سالجر سر به سرش میگذاشت. از تپه بالا رفتیم و خودمان را به کلبه روستایی رساندیم. جک گفت: خب سالجر، تو بهتر برگردی بری شهر، منظورت چیه؟ میگم بهتر برگردی بری شهر و همونجا بمونی، جریان چیه؟ من حالم از حرفای تو به هم میخوره. سالجر گفت: دیگه چی؟ همین دیگه، وقتی والکات دخل تو بیاره اون وقت حالت بیشتر به هم میخوره. جک گفت: باشه ممکنه به هم بخوره، اما چیزی رو که یقین دارم اینه که حالم از تو یکی به هم میخوره. به این ترتیب بود که سالجر صبح همان روز با قطار راهی شهر شد. من همراهش تا ایستگاه قطار رفتم. مهربون اما دمق بود. روی سکوی ایستگاه که به انتظار ایستاده بودیم گفت: من فقط قصد شوخی داشتم. جری، اون نباید اینطور با من تا می‌کرد. من گفتم: اون عصبی و بد اخلاقه، اما آدم خوبیه سالجر. غلط کرده که آدم خوبیه. گفتم: خب خداحافظ سالجر. قطار رسیده بود. ساک به دست از قطار بالا رفت. گفت: خداحافظ جری، قبل از مسابقه شهر میای؟ خیال نمی کنم. پس به امید دیدار. توی قطار رفت. مأمور قطار علامت داد و قطار حرکت کرد. من با گاری به مزرعه برگشتم. جک توی ایوان داشت برای زنش نامه می نوشت. مأمور پست رسیده بود و من روزنامه ها رو برداشتم و به آن طرف ایوان رفتم و نشستم روزنامه بخونم. هوگو نظر بیرون آمد و خودش رو بالای سر من رسون. با سالجر بگو مگو داشت؟ من گفتم بگو مگوی در کار نبود. فقط به سالجر گفت برگرد برو شهر. هوگان گفت انتظارشو داشتم. اون هیچ وقت دل خوشی از سالجر نداشته. آره، اون از خیلی ها دل خوشی نداره. هوگان گفت آدم نجوشیه. خب با من یکی که میونش خوبه. هوگان گفت با منم همینطور. من دلخوری ازش ندارم، اما اینو بگم که اون آدم نجوشیه. هوگان از در توریدار تو رفت و من آنجا توی ایوان نشسته بودم روزنامه میخواندم. هوای پاییز داشت شروع می شد. آن محیط روستایی جرزی طرف های ارتفاع دلگشا بود و روزنامه را که تمام کردم لم دادم و به محیط لیلاقی و جاده چشم دوختم که در آن پایین دست در کناری جنگل ماشین ها از تویش می گذشتند و گرد و خاک هوا می کردن. هوا مطبوع، محیط ییلاق زیبا و چشم نواز بود. هوگان توی درگاه آمد و من گفتم ببینم هوگان، اینجا چیزی پیدا میشه آدم شکار کنه؟ هوگان گفت نه، فقط گنجشک است. به هوگان گفتم روزنامه رو خوندی؟ چی نوشته؟ نوشته سان دیروز حساب ستاشون رو رسیده. دیشب تلفنی بهم خبر دادن. گفتم هوگان، تو که کاملا از اوضاع با خبری. هوگان گفت باشون در تماسم. من گفتم جک چی؟ همچنان دلش میخواد به اونو هم مسابقه بده؟ هوگان گفت اونو میگی؟ اصلا ارزه این کارو داره؟ درست در این وقت جک نامه به دست از سر ایوان آمد. بلوز پشمی و شلوار کهنه پوشیده بود و کفش مشتنی به پا داشت. پرسید هوگان تم داری؟ هوگان گفت نامه رو بده من، برات پستش میکنم. من گفتم ببینم جک، تو یه وقت تو مسابقات اسب دوانی شرکت نمیکردی؟ چرا؟ خبر داشتم شرکت میکردی. تو رو توی شیپس هات میدیدم. هوگان گفت چرا ول کردی؟ پولامو باختم. جک کنار من توی ایوان نشست، به ستون پشت داد، زیر آفتاب چشمایش را بست. هوگان گفت صندلی بیارم؟ جک گفت نه، همینجا خوبه. من گفتم روز قشنگی بودن تو محیط روستا خیلی دلچسبه. من بیشتر دلم میخواست توی شهر پیش زنم بودم. خب دیگه یه هفته بیشتر نمونده. جک گفت آره همینطوره. ما توی ایوان نشسته بودیم. هوگان توی دفترش بود. جک به من گفت به نظر تو اوضاع من چطوره؟ من گفتم نمیشه گفت. تو یه هفته وقت داری آماده بشی، جواب منو بده. من گفتم خب رو به راه نیستی. جک گفت خوابم نمیبره، یکی دو روز دیگه حالت سر جا میاد. جک گفت نه، من دچار بیخوابی شدم. نگرانی چیه؟ دلم برای زنم تنگ شده. بیخیال شو، نه از این حرفا گذشته. یه راهپیمایی طولانی خستت میکنه، میتونی خوب بخوابی. جک گفت خسته؟ من یه عمر خستم. سراسر هفته همین حال رو داشت. شبها خوابش نمی برد و صبح که از رخت خواب بلند میشد حالش تغییر نکرده بود. بیخوابی دست از سرش بر نمی داشت. هوگان گفت مثل کیک خونه گداها با رفته است، به درد بخور نیست. گفتم من هیچ وقت والکاتو ندیدم. هوگان گفت والکات اونو دونیم میکنه، از صفحه روزگار محوش میکنه. گفتم خب از این اتفاقا میافته. هوگان گفت این فرق میکنه، اون وقت مردم فکر میکنن مربی نداشته، برای مرکز بدنسازی من اوف داره. شنیدی خبرنگارا دربارش چی گفتن؟ چطور میشه نشنیده باشم؟ گفتن اوضاعش بده، گفتن نباید تو این مسابقه شرکت کنه. گفتم خب اونها همیشه اشتباه میکنن غیر از اینه؟ هوگان گفت آره، اما این بار حرفشون درسته. اونها خبر مرگشون از کجا میدونن یه نفر اوضاعش رو به راه یا نه؟ هوگان گفت خب خر که نیستن، اونها کاری که کردن گفتن ویلار توی تولدو مسابقه رو میبره. همین لاردنر که خودشو عقل کل میدونه باید ازش پرسید. مگه تو نبودی که گفتی ویلار توی تولدو برنده میشه؟ هوگان گفت نه بابا، اون که نبود، اون فقط مسابقه های بزرگو تفسیر میکنه. گفتم برای من مهم نیست که اونها کیان و چی میدونن، اونها هر چی دلشون میخواد میتونن بنویسن، اما معلوم نیست راست از آب در بیاد. هوگان گفت نظر درباره جک چیه؟ وضعش رو به راهه؟ آره رو به راهه، تنها چیزی که لازم داره اینه که کوربت بنویسه که مسابقه رو میبره، دیگه کار تمومه. هوگان گفت باشه، اون مینویسه. جک آن شب هم نخوابید. صبح روز بعد، آخرین روز پیش از مسابقه بود، ما صبحانه رو خورده بودیم و باز توی ایوان بودیم. من گفتم جک وقتی خوابت نمیبره به چی فکر میکنی؟ جک گفت قصه میخورم، قصه چیزهایی رو میخورم که دارم و ازشون دورم، چیزهایی که توی برونکس دارم، چیزهایی که توی فلوریدا دارم، قصه بچه هامو میخورم، قصه زنمو میخورم، گاهی هم به مسابقه ها فکر میکنم، به اون ریچی لویس جهود هم فکر میکنم و از کوره در میرم. خلاصه یه چیزهایی دارم که قصه شونو بخورم. چه چیزهایی که قصه شونو نمیخورم؟ گفتم خب فردا شب اینها همه تموم میشه. جک گفت آره، این فکر قصه ها رو کم میکنه، گمونم کارها رو درست کنه. آره، جک از صبح تا شب توی خودش بود، تمرین نکردیم. جک فقط اندکی رقص پا کرد تا عضلاتش شل شود، سپس چند دور با حریف خیالی مشت بازی کرد. حتی در این کار هم حرکاتش تعریفی نداشت، اندکی هم تناب زد، به عرق کردن نرسید. همونطور که ایستاده بودیم تناب زدن او را تماشا میکردیم. هوگان گفت بهتر اصلا هیچ حرکتی نکنه، آخه این بابا که دیگه به عرق نمیافته، دیگه عرقی نداره، خیال میکنه اضافه وزن داشته باشه؟ تو وزن کم کردن که هیچ مشکلی نداشته. آره اضافه وزن نداره، چیزی که هست از اون چیزی که باید تو وجودش باشه خبری نیست. هوگان گفت باید عرق کنه. جک همانطور که تناب میزد به ما نزدیک شد، جلوی ما تناب میزد، رو به جلو و عقب و هر سه بار در میان ضربه دری میزد. گفت خب شما لاشخورها درباره چی حرف میزنین؟ هوگان گفت نظر من رو بخوای تو دیگه تمرین لازم نداری، خسته میشی. جک گفت اون وقت کم نمیارم، و همونطور که تونتون تراب میزد دور شد. آن روز بعد از ظهر جان کالینز از سر و کلهش توی مزرعه پیدا شد. جک بالا توی اتاقش بود. جان با یک ماشین از شهر آمده بود، دو نفر از دوستانش رو هم آورده بود. ماشین توقف کرد و آنها همه پیاده شدند. جان از من پرسید جک کجاست؟ بالا توی اتاقش دراز کشیده. دراز کشیده؟ گفتم آره. حالا چطوره؟ به دو نفری نگاه کردم که همراه جان بودن. جان گفت اینها رفقای اونن. گفتم حالش بده، چش هست؟ خوابش نمیبره. جان گفت مرده شروعشو ببره، این ایرلندی ها هیچ وقت خوابشو نمیبره. گفتم حالش خوب نیست. جان گفت مرده شورش ببره، اون هیچ وقت حالش خوب نیست. تو این 10 سالی که باهاش آشنام هیچ وقت حالش خوب نبوده. آدم هایی که با او بودن خندیدند. جان گفت میخوام با آقای مورگان و آقای استاینفلد آشنا بشی، این آقای دویل مربی جکه. گفتم از ملاقاتتون خوشبختم. مردی که اسمش مورگان بود گفت بریم بالا این بابا رو ببینیم. استاینفلد گفت یه سری بهش بزنیم. همه رفتیم طبقه بالا. جان گفت هوگان کجاست؟ گفتم با دوتا از مشتریهاش توی انباره. جان گفت اینجا خیلی مشتری داره؟ فقط دوتا. مورگان گفت اینجا خیلی دنجه هان؟ گفتم آره خیلی دنجه. جلوی اتاق جک بودیم. جان در زد، کسی جواب نداد. گفتم شاید خواب باشه. برای چی روز روشن میگیره میخوابه؟ جان دسته رو چرخاند و ما همه وارد شدیم. جک روی تخت خوابیده بود، دمر خوابیده بود و صورتش روی بالش بود، با هر دو دستش بالش رو بغل کرده بود. جان به او گفت آهای جک. سر جک اندکی روی بالش تکان خورد. جان روی او خم شد و گفت جک. جک کمی بیشتر سرش را توی بالش فرو برد. جان دست روی شانه اش گذاشت. جک بلند شد، نشست و ما نگاه کرد. صورتش را اصلاح نکرده بود و بلیز پشمی کهنه تنش بود. به جان گفت خدایا چرا نمیذاری بخوابم؟ جان گفت اوقات تلخ نشه، منظور بدی نداشتم. جک گفت آره البته. جان گفت با مورگان و استاین فلت آشنا شو. جک گفت از دیدارتون خوشبختم. مورگان گفت چطوری جک؟ جک گفت خوبم، ظاهرم نشون نمیده سر حالم. استاینفلد گفت سر حالی؟ جک گفت آره چرا نباشم. آن وقت رو به جان گفت ببینم، تو مدیر برنامه های منی، کلی هم پول به جیب میزنی، پس چرا وقتی خبرنگارها این دور اطرافن پیدات نیست انتظار داری منو جری با اونها گپ بزنیم؟ جان گفت من تو فیلادلفیا داشتم کارهای مسابقه لیو رو راستوریس میکردم. جک گفت این کار چه ربطی به من داره؟ تو مدیر برنامه های منی، مگه پول حسابی به جیب نمیزنی؟ من که توی فیلادلفیا مسابقه نمیدم، چرا وقتی لازمت دارم اینجا نیستی؟ هوگان که اینجاست. جک گفت هوگان؟ هوگان که مثل مال بی سر و زبونه. استاینفلد برای آن که موضوع رو عوض کرده باشد گفت سالجر بارتلت یه مدتی اومده بود اینجا باید کار کنه دیگه هان. جک گفت آره اینجا بود، اینجا سنگ تموم گذاشت. جان به من گفت ببینم جری، میشه بری هوگانو پیدا کنی بهش بگیم میخوایم نیم ساعت دیگه ببینیمش؟ گفتم آره. جک گفت چرا میخواین جری رو دست به سر کنین؟ همینجا باش جری. مورگان و استاینفلد به هم نگاه کردن. جان به او گفت آروم باش جک. گفتم بهتره برم هوگانو پیدا کنم. جک گفت باشه اگه میخوای برو، اما اینطور نباشه که این بچه ها تو رو جایی فرستاده باشن. گفتم من میرم هوگان رو پیدا کنم. هوگان رو توی رینگ بوکس انباری بود. به دو نفر مکزن مزرعه بدنسازی که دستکش به دست داشتن می رسید. آنها از ترس همدیگر پیش نمی آمدن. مبادا کتک بخورم. هوگان وقتی مرا دید وارد شدم. گفت دیگه کافیه. دست از لتو پار کردن همدیگه بردارید. برین دوش بگیرین و بروس ماساژتون می ده. از لوی تنابها بیرون رفتن و هوگان به طرف من آمد. گفتم جان کالینز با دو نفر از رفقاش اومدن جکو ببینن. دیدمشون با ماشین اومدن. اون دو نفر که با جان اومدن کیان؟ هوگان گفت اینها همونهایین که تو بهشون میگی عقل کل. نمیشناسیشون؟ گفتم نه. اینها استاین فلایت خوشبخت و لیو مورگارن. باشگاه بیلیارد دارن. گفتم خیلی وقت تو این خطا نبودم. هوگان گفت پیداست. این استاین فلایت خوشبخت کارچاق‌کن مهمیه. گفتم اسمش به گوشم خورده. هوگان گفت اون بچه خیلی مؤدبیه، اما دوتایی از اون شارلاتان‌های روزگارن. گفتم خب نیم ساعت دیگه میخوان با ما حرف بزنن. میخوای بگی تو این نیم ساعت با ما کاری ندارن؟ آره. هوگان گفت بیا بریم تو دفتر، سنگ روی این شارلاتان ها بذار. حدود 30 و چند دقیقه بعد رفتیم طبقه بالا. در اتاق جک را زدیم. داشتم توی اتاق حرف میزدم. یه نفر گفت یه دقیقه صبر کنیم. هوگان گفت هر غلطی میخواین بکنین. اگه میخواین منو ببینین من پایین تو دفترم هستم. صدای باز شدن در آمد. استاین فلات در را باز کرد. گفت بیا تو هوگان. همه میخواییم یه چیزی بزنیم. هوگان گفت خب این یه چیزی. رفتیم تو. جک روی تخت نشسته بود. جان و مورگان روی دوتا صندلی نشسته بودم. استاین فلات ایستاده بود. هوگان گفت شماها بچه های مرموزی هستید. جان گفت سلام دنی. مورگان گفت سلام دنی و دست دادن. جک حرفی نزد. فقط گرفته بود روی تخت نشسته بود. با دیگران نبود، توی خودش بود. بلوز پشمی کهنه و شلوار پوشیده بود و کفش مشتنی به پا داشت. ریشش رو نتراشیده بود. استاین فلات و مورگان خوش لباس بودن. جان هم خیلی شیک بود. جک مثل ایرلندی ها عبوس و جدی نشسته بود. استاین فلات یک بطری آورد. هوگان هم چند لیوان آورد و همه گیلاسی زدند. جک و من یکی یک گیلاس زدیم و بقیه ادامه دادند و هر کدام دو سه گیلاسی زدند. هوگان گفت بهتر یک کمی هم برای توی راهتون بذارین. مورگان گفت نگران نباش زیاد داریم. جک همون یک گیلاس را زده بود، ایستاده بود و دیگران را نگاه میکرد. مورگان روی تخت سر جای جک نشسته بود. جان گفت جک یه لیوان بزن و لیوان و بطری رو به دستش داد. جک گفت نمیخوام، اهل این شب نشینی ها نیستم. همه خندیدن، جک نخندید. وقتی داشتن میرفتن همه شنگول بودن. وقتی سوار ماشین میشدن جک توی ایوان ایستاده بود. به طرفش دست تکان دادم. جک گفت به امید دیدار. ما همه شام خوردیم. جک در طول شام جز این را بده یا آن را بده حرفی نزد. دو محسن مبتدی با ما سر یک میز شام خوردند. آدم های خیلی خوبی بودند. غذا که تمام شد رفتیم بیرون توی ایوان. داشت تاریک میشد. جک گفت جری بیا بریم قدمی بزنیم. گفتم باشه. کتهای من را پوشیدیم و بیرون زدیم. تا جاده اصلی راه زیادی بود و سپس 2-3 کیلومتری توی جاده راه رفتیم. ماشین ها از کنارمان میگذشتند و ما خودمان را کنار میکشیدیم تا رد شویم. جک چیزی نمیگفت. بعد از آن که ما قدم توی بوته ها گذاشتیم تا ماشین بزرگی بگذرد، جک گفت مردشو این راهپیمایی رو ببرم، بیا برگردیم بریم خونه هوگان. یک جاده فرعی رو در پیش گرفتیم که از روی تپه عبور میکرد و میانبر مزرعه ها رو پشت سر میگذاشت و به مزرعه هوگان میرسید. از روی تپه چراغ‌های خانه پیدا بود. خانه را دور زدیم و خودمان را به در رساندیم. هوگان آنجا توی درگاه ایستاده بود. هوگان گفت راهپیمایی خوبی بود. جک گفت آره خوب بود. گوش کن هوگان، لیکور داری؟ هوگان گفت آره چی شده؟ جک گفت بگو ببرن توی اتاقم، امشب خیال دارم بخوابم. هوگان گفت پس دکترم هستی؟ جک گفت جری بیا بالا تو اتاق من. جک در طبقه بالا روی تخت نشسته بود و سرش را توی دست ها گرفته بود. گفت میخواهیم زندگی کنیم. هوگان یک بطری لیکور و دو لیوان آورد. یکم جینجریل هم میخوای؟ خیال میکنی میخوام کاری کنم که حالم به هم بخوره؟ هوگان گفت فقط خواستم بدونم. جک گفت میزنی؟ هوگان گفت نه ممنونم، بیرون رفت. جری تو چطور؟ گفتم یکی باهات میخورم. جک دو گیلاس ریخت. گفت حالا میخوام این یکی رو آروم و نرم نرم بخورم. گفتم یکم آب توش بریز. جک گفت آره گمونم بهتره. بیان که حرفی بزنیم دو گیلاس خوردیم. جک میخواست یکی دیگر برای من بریزد. گفتم نه دیگه نمیخورم. جک گفت باشه. یک پیک پر برای خودش ریخت و آب اضافه کرد. کلش اندکی گرم شد. گفت امروز بعد از ظهر جمع ما جمع بود ها. اونها دنبال شانس نیستم. اون دوتا رو میگم. آن وقت اندکی بعد او گفت: خب حق با اونهاست، فایده این که آدم دل به شانس ببنده چیه؟ سپس گفت: جری یکی دیگه نمیخوری؟ بیا بابا یکی دیگه با من بزن. گفتم: جک دیگه لازم ندارم، الان دیگه شنگولم. جک گفت: یکی دیگه بزن. کم کم دچار رخوت میشد. گفتم: باشه. جک یکی برای من و لیوان پوری برای خودش ریخت. گفت: راستش من لیکو رو خیلی دوست دارم، اگه محسن نبودم خیلی میخوردم. گفتم: آره خب. گفت: میدونی محسنی آدم از خیلی چیزا میندازه، به جاش خیلی پول در میاری. البته من دنبال همینم، اما راستش خیلی چیزا رو از دست میدم. منظورت چیه؟ گفت: خب مثلا زن آدم، دور بودن از خونه و زندگی. برای دخترها هم صورت خوشی نداره. وقتی بچه های آدم های سرشناس از اونها میپرسن پدرتون کیه، اونها باید بگن پدرمون جک برنانه، براشون صورت خوشی نداره. گفتم: باشه، مهم اینه که اونا پول دارن. جک گفت: خب به هر صورت من به اونا پول میدم. یک لیوان دیگر ریخت، بطری دیگر داشت تمام میشد. گفتم: یکم آب توش برید. جک مقداری آب ریخت. گفت: راستش تو نمیدونی چقدر جای زنم پیشم خالیه. معلومه، تو نمیدونی وقتی آدم جای زنش خالی باشه چه حالی داره. اما آدم بهتره تو روستا باشه تا توی شهر. جک گفت: نظر منو بخوای، برای منو فرقی نمیکنه کجا باشم. تو نمیدونی وقتی آدم از زنش دور باشه چه حالی داره. یه پیک دیگه بزن. تو میگی من دارم مست میشم، پرت و پلا میگم. حرفات منطقیه. میگم تو نمیدونه آدم چه حالی داره، کسی نمیدونه آدم چه حالی داره. گفتم: جز زن آدم. جک گفت: اون میدونه، اون خیلی خوب میدونه، اون میدونه، اون کاملا میدونه. گفتم: یکم آب قاطیش کن. جک گفت: جری تو نمیدونه آدم چه حالی داره. حالا دیگر پاتیل بود، چشم از من بر نمیداشت، چشمهایش بیش از حد به من خیره شده بود. گفتم: حسابی خوابت میبره. جک گفت: گوش کن جری، میخوای پول در بیاری؟ روی والکات شرط بندی کن. چی گفتی؟ جک لیوان رو پایین گذاشت. گوش کن جری، من مست نیستم. میدونی من بودم چقدر رو شرط میبستم؟ 50,000 دلار. پول زیادیه. جک گفت: 50,000 دلار، 2-1، 25,000 دلار به جیب میزدم. جری روش خیلی خوبیه، یه مقدار شرط ببم. گفتم: ظاهرن کار معقولیه. جک گفت: من چطور میتونم شکستش بدم؟ اون که دست و پا چلفتی نیست، چطور میتونم شکستش بدم؟ پس چرا روش شرط نبندم، پول در بیارم؟ گفتم: یکم آب قاطیش کن. جک گفت: بعد از این مسابقه میذارم کنار، درست حسابی میذارم کنار، میدونم شکست میخورم، پس چرا شرط بندی نکنم پول در بیارم؟ آره. جک گفت: یه هفته از خوابم نبرده، شب تا صبح بیدار میمونم، قصه میخورم، خوابم نمیبره. جری نمیدونی وقتی آدم خوابش نمیبره چه حالی داره. آره خوابم نمیبره، همینه که میگم خوابم نمیبره. وقتی آدم خوابش نمیبره چه فایده داره این همه سال از خودش مواظبت کنه؟ بعد دیگه تو نمیدونی وقتی آدم خوابش نمیبره چه حالی داره. گفتم: یکم آب قاطیش کن. خب نزدیکی های ساعت 11 جک از حال رفت و من او را توی رخت خواب خواباندم. آنقدر بیحال بود که نمیتونست چشمایش را باز نگه دارد. به او کمک کردم، لباسش را درآورد و توی رخت خواب دراز کشید. گفتم: جک حالا میخوابی؟ جک گفت: آره حالا میخوابم. گفتم: شب بخیر جک. جک گفت: شب بخیر جری، تو تنها رفیقی هستی که من دارم. گفتم: حرفشو نزن. جک گفت: تو تنها رفیقی هستی که من دارم، تنها رفیقی هستی که من دارم. گفتم: بگیر بخواب. جک گفت: میخوابم. در طبقه پایین هوگان پشت میز دفترش نشسته بود، روزنامه میخواند. سرش رو بلند کرد، پرسید: خب دوست پسر تو خوابوندی؟ خوابش برد. هوگان گفت: از نخوابیدن بهتره. آره. هوگان گفت: به هر حال توضیح دادن این موضوع برای این مفسرهای ورزشی خیلی وقت میگیره. گفتم: خب من هم میرم بخوابم. هوگان گفت: شب بخیر. نزدیکی های ساعت 8 صبح آمدم پایین و صبحانه خوردم. هوگان مشتنهای مبتدیش را برده بود توی انبار تمرین کنم. رفتم آنها را تماشا کنم. هوگان همراه با حرکات آنها می شمارد: 1, 2, 3, 4. گفت: سلام جری، جک بیدار نشده؟ نه هنوز خوابیده. برگشتم به اتاقم، لوازمم را جمع کنم و بروم شهر. حدود ساعت 9:30 شنیدم جک توی اتاق بغلی بیدار می شود. وقتی شنیدم از پله ها پایین می رود دنبالش رفتم. جک پشت میز صبحانه نشسته بود. هوگان آمده بود و کنار میز ایستاده بود. پرسیدم: چطوری جک؟ زیاد بد نیستم. هوگان پرسید: خوب خوابیدی؟ جک گفت: راحت خوابیدم. زبونم سنگینه اما سردرد ندارم. هوگان گفت: خب معلومه میشه لیکورش حسابی بوده. جک گفت: بنویس به حساب. هوگان پرسید: کی میخوای بری شهر؟ جک گفت: قبل از نهار، با قطار ساعت 11 میرم. جک گفت: بشین جری. هوگان بیرون رفت. سر میز نشستم. جک داشت گریپ‌فروت می‌خورد. تخمه که پیدا می‌کرد توی قاشق تف می‌کرد و توی بشقاب می‌انداخت. گفت: گمونم دیشب حسابی پاتیل بودم. خیلی لیکور خوردیم. گمونم خیلی پرت و پلا گفتم. نه اونقدر. گفت: هوگان کجاست؟ گریپ‌فروت رو تمام کرده بود. بیرون تو دفترشه. جک پرسید: راجع به شرط بندی تو مسابقه چی می‌گفتم؟ قاشق رو دست گرفته بود و کبابیش توی گریپ‌فروت فرو برده بود. پیش خدمت با ژامبون و تخم مرغ وارد شد و گریپ‌فروت را برد. جک به او گفت: یه لیوان دیگه شیر برای من بیار. گفتم: گفتی 50,000 روی والکات شرط می‌بندی. جک گفت: درسته، این پول زیادیه. جک گفت: من که خیلی چشمم آب نمیخوره، ممکنه اتفاقی بیفته. جک گفت: اتفاقی نمیفته، چیزی که هست اون عاشق عنوانه. اونها هم درسته حسابی لیلی به لالاش میذارن. اینطورها نیست. چرا؟ اون عاشق عنوانه، براش گرون هم تموم میشه. گفتم: 50,000 دلار پول زیادیه. جک گفت: معامله است دیگه، من از پسش بر نمیام. خودت هم میدونی که من از پسش بر نمیام. تا وقتی تو رینگ هستی فرصتشو داری. جک گفت: نه، من کارم تمومه، این هم معامله است. حالا چطور هستی؟ جک گفت: خیلی خوبم. خب تنها چیزی بود که لازم داشتم. شاید اوضاع بر وفق مراد بشه. جک گفت: یه نمایش حسابی راه میندازم. بعد از صبحانه جک با تلفن راه دور با زنش صحبت کرد. از توی باجه تلفن میکرد. هوگان گفت: از وقتی اومده اینجا بار اول یه با زنش حرف میزنه، هر روز براش نامه میده. هوگان گفت: آره، آخه نامه 2 سنت بیشتر خرج نداره. هوگان از ما خدافظی کرد و بروس مشت و مالچی سیاه پوست ما را با گاری به ایستگاه قطار برد. بروس در ایستگاه قطار گفت: خداحافظ آقای برنان، مطمئنم که شما دخلشو میارین. جک گفت: خداحافظ. 2 دلار به بروس داد. بروس خیلی به او مشت و مال داده بود، به فهمی نفهمی نومید بود. جک مرا دید که به بروس و 2 دلار توی دستش نگاه میکنم. گفت: اینها همه توی صورت حساب اومده. هوگان خرج ماساژ رو هم به حساب من گذاشته. جک توی قطار که به شهر میرفت حرفی نزد. بلیطش را توی نوار کلاهش گذاشته بود. گوشه صندلی نشسته بود و از پنجره بیرون را نگاه میکرد. یک بار سرش رو برگردان و با من صحبت کرد. جک گفت: به زنم گفتم امشب یه اتاق توی شلبی میگیرم، فقط یه پیچ خیابون با گاردن فاصله داره، فردا صبح میتونم برم خونه. گفتم: فکر خوبیه. جک، زنت هیچ وقت مشتنی تو رو دیده؟ جک گفت: نه، مشتنی من رو ندیده. پیش خودم فکر کردم حتما فکر شکست مفتزهانه ای را کرده که خیال رفتن به خانه را از سر بیرون کرده. در شهر تاکسی گرفتیم و راهی شلبی شدیم. پسرک بیرون اومد، چمدانهای ما را بیرون برد، ما به طرف پیشخان رفتیم. جک گفت: اتاقاتون شبی چنده؟ متصدی پذیرش گفت: فقط اتاق 2 تخته داریم. یه اتاق 2 تخته تمیز دارم، 10 دلار براتون تموم میشه. خیلی زیاده. یه 2 تخته هم دارم، 7 دلار با حموم البته. جک گفت: جری، تو هم میتونی با من باشی. گفتم: نه، من میرم خونه برادر زنم. جک گفت: منظورم اینه که تو نمیخواد پول بدی. دوست ندارم پولم حروم بشه. متصدی پذیرش گفت: لطفاً اسمتون رو بنویسین. اتاق 238 آقای برنان. با آسانسور بالا رفتیم. اتاق بزرگی بود که 2 تخت و 1 حمام داشت. جک گفت: جای خیلی خوبیه. پسری که ما را بالا آورده بود پرده ها را کشید و چمدان های ما را توی اتاق آورد. جک به روی خود نیاورد. این بود که من 1 سکه 25 سنتی به او دادم. حمام کردیم و جک گفت که بهتر است بیرون برویم چیزی بخوریم. توی رستوران جیمی هندلی نهار خوردیم. بچه های زیادی آنجا بودند. وسط های نهار خوردن بود که جان وارد شد و کنار ما نشست. جک زیاد صحبت نکرد. جان از او پرسید: وزن تو چیکار میکنه جک؟ جک داشت قال نهار خوشمزهی را میکند. گفت: لباسامون که پوشیده باشم درست میشه. هیچ وقت نگران کم کردن وزن نبود. به طور طبیعی مشتن وزن 67 کیلو بود و هیچ وقت چاق نمیشد. در مزرعه بدنسازی هوگان وزنش کم شده بود. جان گفت: خب این موضوعی که هیچ وقت نباید قصهشو بخوری. جک گفت: همین یه موضوع قصه نداره. بعد از نهار دور زدیم و برای وزن کشی وارد گاردن شدیم. مسابقه وزن 67 کیلو ساعت 3 بعد از ظهر برگزار می شد. جک حالی به تن روی ترازو رفت. عقربه تکان نخورد. والکات تازه وزن کرده بود و عده زیادی دورش را گرفته بودم. فریمن مدیر برنامه والکات گفت: ببینم وزن تو چقدر جک؟ جک سرش را به طرف والکات تکان داد و گفت: باشه، وزن کنید. فریمن گفت: هوله را بنداز. جک از شخصی که او را وزن میکرد پرسید: چقدره؟ مرد چاقی که او را وزن میکرد گفت: 64 کیلو 900 گرم. فریمن گفت: جک خوب وزنت کمه. جک گفت اونو وزن کنین. والکات پیش آمد، موی بلند داشت و شانه های پهنش او را سنگین وزن نشان می داد. پایش لاغر بود. جک یک سر و گردن از او بلندتر بود. گفت سلام جک. صورتش خالهای زیادی داشت. جک گفت سلام، حالت چطوره؟ والکات گفت خوبم. حوله را از اطراف کمرش انداخت و روی ترازو ایستاد. شانه ها و پشت بسیار پهنی داشت، 66.5 کیلو. والکات پایین آمد و به جک لبخند زد. جان به او گفت خب جک، نزدیک 2 کیلو از تو کمتره. والکات به او گفت وقتی بیام تو رینگ اختلاف وزنمون بیشترم میشه جونم، الان دارم میرم غذا بخورم. برگشتیم و جک لباس پوشید. به من گفت اون خیلی جون سخته، حالا آدم هایی رو داره که خیلی کتک خورده باشن. جک گفت آهان آره، زدنش کار سختی نیست. جک که لباس پوشید، جان از او پرسید حالا کجا میری؟ جک گفت برمیگردم هتل، کارها رو همه به راه کرده. جان گفت آره، کارها رو هم رو به راه کردم. جک گفت میرم یکم دراز بکشم، یه رو به هفت میام که بریم غذا بخوریم. باشه. جک توی هتل کفشو و کتش رو درآورد و مدتی دراز کشید. من نامه ای نوشتم. 2-3 بار سرم رو بلند کردم، نگاه کردم. جک خواب نبود، کاملا آرام دراز کشیده بود، اما هر از